بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم که قاضی به سه قسم تقسیم میشه: قاضی منصوب از سوی شارع که شرایطش رو قبلا بحث کردیم، قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی که اون رو هم بحث کردیم، قاضی تحکیم یعنی قاضی که دو نفر که با یکدیگر اختلافی دارن او رو به عنوان حکم قبول میکنن. سوال این بود که آیا حکم قاضی تحکیم مانند قاضی منصوب از سوی شارع یا مانند قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم نافذ هست یا نه؟ گفتیم باید در جایی فرض کنیم که این شخص نفوذ حکم غیر از مراجعه این دو نفر نداشته باشه، و الا اگر داشته باشه که خب حکمش نافذه. بنابراین ما باید یا فقیه جامع الشرایطی رو فرض کنیم که در حکومت اسلامی به منصب قضا منصوب نشده، یا شخصی رو فرض کنیم که شرایط قضاوت از سوی یک فقیه رو داره ولی چن فقیه او رو به این منصب نصب نکرده، یا شخصی رو فرض کنیم که اصلا فاقد شرایط، نه شرایط حاکم منصوب از سوی شارع رو داره و نه شرایط کسی که فقیه بتواند اون رو نصب کنه. آیا اگر دو نفر که اختلاف دارند به چنین شخصایی، به چنین اشخاصی که فاقد منصب قضا هستند مراجعه کنند، به دلیل مراجعه اونها این منصب نفوذی پیدا میکنه، قاضی تحکیم حکمش نافذه؟ گفتیم علمای اهل سنت استحساناتی برای بیان اینکه این حکمش نافذه دارن که خب اونا چون مبناعاً مورد قبول ما نیست در نظر نمیگیریم، اما شیعه و سنی یه ادله ای دارن که محل بحث میتونه باشه، از جمله روایات که اولین روایتی که بحث کردیم روایتی بود از کتاب کشی که در اونجا از احمد ابن فضل کناسی نقل میکرد که امام صادق به او فرمودن چیه به ما میرسه از شما؟ احمد ابن فضل میگوید چی آقا؟ حضرت فرمودن شنیدم که شما اقعدتم قاضیاً بالکناسه، یه قاضی در کناسه قرار دادید نشوندید. گفت بله جوهل تو فداش. عبارت حضرت ظاهرش این است که این قاضیه، یه قاضی که اینا برداشتن گذاشتنش، یعنی نه از حکومت نه از طرف حضرت. رجلون یقال له عروه القطاط، گفت بله یه آدمی است به نام عروه القطاط. ولی بعد که اون راوی توضیح میده معلوم میشه این اصلا قاضی اصطلاحی نیست. راوی میگه و خب رجلون له حل من عقلن، یه حظی از عقل داره، آدم با درایتیه، نگفته فقیهه، نگفته مثلا قدرت قضا داره، گفته یه حظ من عقله. بعد نگفته ما میریم قضاوت کنه برای ما به معنای اصطلاحی. نجتمع و انده فنتکلم و نتساءل، میشینیم پیشش صحبت میکنیم، سوال میکنیم. البته تازه آخرش هم ثم یرد دو ذالک الیکم، ما اینا رو برمیگردونیم به شما، اینطوری نیست که هر چی بگی قبول کنیم. حضرت عمر لا بس نداره، اشکال نداره. بنابراین گفتیم این روایت غیر از اینکه سندن ضعیفه، چون کشی نمیتونه به دو واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کنه، حتما ارسالی هست و اون دو واسطه هم دازه خودشون توثیق ندارن، گفتیم که این اصلا ناظر به قضای اصطلاحی نیست، چون این تعابیری که زیلش گفته که نمیدونم لهو حظن من عقلن یا من العقل، این ظاهرش اینه که مثلا بحثشون بحث قضایی نیست، این میگه ما نشتم و اندهو فنتکلم و نتساءل، میشینیم باش گعده میکنیم، سوال میکنیم، تازه آخرش هم به شما برمیگردونیم و سوال تاییدش رو از شما میگیریم. بنابراین گفتیم این روایت دلالتی نداره. روایت بعدی صحیحه جناب ابو بصیر بود که ابو بصیر نقل میکنه قلت لابی عبدالله قول الله عز و جل فی کتابهی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. ظاهرا مقصودش اینه که این آیه ناظر به چیه؟ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا الی الحبها الی الحکام، این حکام مقصود کیه؟ حضرت فرمود یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم، خدا میدونسته ان فی الامه حکاما یجورون، یک حاکمانی هستند که جور میکنن، ظلم میکنن، خدا میدونسته. اما انه لم یعن حکام اهل العدل، خداوند مقصودش حکام اهل عدل نیست، ولکنه انا حکام اهل الجور، مقصودش حکام اهل جوره. بعد حضرت فرمودن یا ابا محمد، ای ابو بصیر که ظاهرا کنیه دیگرش ابا محمد بوده، انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی حکام اهل العدل فابا علیک الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور لیقذو له. اگر تو با یه مردی یه دعوایی داشتی، دعوتش کردی بیاد سراغ حکام اهل عدل، اونم ابا کرد، گفت نه من نمیام، مخوای با هم مرافعی داشته باشیم دعوایی، باید بریم پیش حکام اهل جور تا اونا برامون حکم کنن. حضرت فرمان چنین آدمی که از مراجعه به حکام اهل عدل ابا میکنه و اصرار داره که مراجعه کنیم به حکام اهل جور، لکان ممن حاکم الی الطاغوت، این از کسانی است که مراجعه کرده به طاغوت، حاکم الی الطاغوت، در حالی که خدا فرموده الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. خدا فرموده نگاه نمی کنی به کسانی که گمان می کنند اعتقاد و ایمان دارند به اونچه بر تو نازل شده و به اونچه که بر قبل از تو از انبیا نازل شده، در این حال یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، که این جمله خداوند معناش اینه که تحاکم الی الطاغوت با ایمان به خدا و پیامبران سازگار نیست. کسی که واقعا مؤمن به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و انبیا علیهم السلام نباید تحاکم الی الطاغوت کنه. خدا به جناب امام صادق علیه السلام میفرمان آقای ابو بصیر، وقتی تو با یکی دعواته بهش میگی بیا بریم سراغ حکام اهل عدل و میگه نه بریم حکام اهل جور، این آدم از اون کسانی است که حاکم الی الطاغوت، این از همون است که خدا فرمود که نمیشه آدم مؤمن باشه و تحاکم الی الطاغوت کنه. خب گفتن ببینید امام فقط فرموده حکام اهل عدل، حکام اهل جور، اینجوری معنا کردن این روایتو، حکام اهل عدل یعنی شیعه، حکام اهل جور یعنی غیر شیعه. بعد گفتن بنابراین امام تنها شرطی رو که در قاضی معتبر دونسته اینه که شیعه باشه. گفته شما به شیعه باید مراجعه کنید، حکام اهل حق، نه حکام اهل جور. بعد جوابی که ما در کتاب دادیم تو کتاب قضاوت و قاضی، گفتیم حضرت در صدد منع از مراجعه به محاکم دولت غاصبه، نه بیان صفات قاضی. بنابراین نمیشه به این روایت تمسک کنی بگی آقا تنها صفتی که مورد نظر شیعه بودنه. حضرت نمیخواد شرایط قاضی رو بگه، که داره میفرماد شما نباید مراجعه کنید به حاکمان این دولت‌های قاسم، اونی که مورد نظر حضرت اینه. کار نداره حالا کی شرایط قضاوت رو داره. این مطلبی است که ما تو کتاب قضاوت و قاضی گفتیم، ولی یه نکته ای رو من الان به ذهنم آمده که اون زمانی که کتاب قضاوت و قاضی، البته کتاب قضاوت و قاضی مال 20 سال پیش شاید بیشتره، اون موقع نگفتم اونجا تو اون کتاب. ببینید اصلا تفسیر این روایت به این شکل به نظرم درست نیست. اینا گفتن حکام اهل جور، یعنی قاضیان غیر شیعه، حکام اهل عدل، یعنی قاضیان شیعه. ولی ظاهرا مقصودی نیست. حکام اهل جور یعنی قاضی که از طرف خلفای جور منصوبه. کار نداره عقیده خود قاضی چیه ها. خب بله نوعا عقیدهشون شیعی نبوده، ولی این کاری به اون نداره. مقصود از حکام اهل جور یعنی قاضیانی که این حکومت‌های قاسب نصب کردن، ناظر به اینه. و مقصود از حکام اهل عدل یعنی اون قاضی که اون کسی که حق حکومت واقعا داره قضاوت اون رو قبول داره. این قرینه است، حکام اهل جور یعنی قاضیان منصوب از سوی حکومت جائر، پس حکام اهل عدل یعنی قاضی منصوب از سوی حاکم عادل. حاکم عادل کیه؟ خود امام معصوم. قاضی منصوب از سوی حاکم عادل کیه؟ همونایی که شرایطش قبلا گفتیم، مجتهد، عرض کنم بالغ، عاقل، عادل، حلال زاده با کفایت، همون شرایطی که قبلا گفتیم. بنابراین بحث در این روایت ناظر به حاکمانی است که حکومت‌های جور نصب کردند در مقابل حاکمی که از سوی امام که خودش حق حکومت واقعا داره و حاکم عدل نصب شده. حکام اهل عدل، نه اینکه حاکمی که شیعه باشه، نه، یعنی حاکمی که رهبری که عادل است، حاکمی که عادل است او رو نصب کرده. همچنان که حکام اهل جور، نه اینکه حاکمی که غیر شیعه باشه، نه، یعنی حاکمی که اون خلیفه غیر عادل، اون حکومت قاسب اونو نصب کرده. روایت دیگری که در اینجا مطرح شده صحیحه حلبی است. این صحیحه، من البته متن احادیث رو از وسائل توی این اسلاید آوردم و اون متن رو میخونم دیگه، تو کتاب ترجمهش رو آوردم ولی اینجا متن آوردم و متن رو میخونم. این روایت رو جناب شیخ طوسی به سند خودش از حسین ابن سعید اهوازی، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی نقل میکنه. سندش کاملا معتبره. حلبی میگه قلت لابی عبدالله ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء، چه بسا بین دو نفر از مردان ما یه دعوایی است در یه چیزی، فیترازیان به رجل منا، اینا رضایت میدن دوتایشون به یک مردی از ما، یعنی شیعه. بعد حضرت فرمان لیس هو وزاک، این اون نیست، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و صوت، اون کسی است که مردم رو مجبور میکند بر حکومت خودش با شمشیر و شلاق. گفتن خب تو این روایت، گفتم ببینید جناب حلبی تنها چیزی که در اون شخصی که اینا بهش مراجعه کردن مطرح کرد منا بود. گفت فتیت رازیان به رجل منا، نگفت به رجل عالم عادل فقیه نمیدونم بالغ، نگفت، و به رجل منا، بله رجل چون گفته بالغ بودن رو میفهمونه، مذکر بودن رو میفهمونه، به بنابر این که ما بپذیریم. خب منا هم یعنی شیعه، همین. یا مرد شیعه باشه یعنی مذکر بالغ شیعه، مراجعه کنن حضرت تایید کرده. ولی این روایت اصلا معلومه چی داره میگه؟ چون راوی سوال میکنه، میگه دو نفر از ما دعواشونه، یترازیان به رجل منا، به یکی از مردان خودمون، به یه مردی از خودمون، یعنی از شیعه رضایت میدن. حضرت فرمود لیس هو و ذاک، این اون نیست. چی نیست؟ این چی نیست؟ لیس هو و ذاک، این اون نیست. خب چی نیست؟ انما هو اون الذی یجبر الناس علی حکمهی به سیف و صوت، اونیه که مردم رو وادار به حکم خودش میکنه با شمشیر و تازیانه. چی جواب مقصود چیه؟ مثلا تو اینی که به ذهن میاد اینه که مثلا از این جواب حضرت ها که مثلا حلبی فکر میکرده که اگر دو نفر شیعه دعواشون باشه به یه مرد شیعه مراجعه کنن، این مراجعه به طاغوته. بعد حضرت فرمودن این که اون نیست آقا جون، اون مربوط به کسیه که به ضرب شمشیر و تازیانه حاکم شده. ولی معلوم نیست واقعا چی مورد نظره. حالا حتی اگه این باشه، خب اصلا روایت در صدد بیان شرایط قاضی نیست. راوی داره سوال میکنه مراجعه به یه دونه شیعه، این مراجعه به طاغوته؟ حضرت فرمودن نه، مراجعه به طاغوت نیست. بله مراجعه به طاغوت نیست. من نفهمیدن این آدم صاحب صلاحیته، نفهمیدن این حکمش نافذه، نمیشه این استفاده رو کرد. بعد اصلا معلوم نیست چون قبلش چی بوده گفتگوی حلبی با امام که این سوالو کرده، ما نمیدونیم. شاید یه بحثی دیگری بوده اصلا. الان اگه اون بحث ما میدونستیم، اصلا این روایت یه معنای دیگری شاید پیدا میکرد. ما نمیتونستیم از این روایت استفادهی که الان میکنیم مثلا بکنیم، چون اصلا معلوم نیست چی بوده بحث. یه دفعه حلبی سوال کرده که دو نفر از ما دعواشون میشه، مراجعه میکنن به یه دونش مرد شیعه، حضرت فرمودن نه این اون نیست. چی اون نیست؟ چی بحثی قبلش بوده؟ ما نمیدونیم. اما اون اونیه که به ضرب شمشیر و تازیانه حاکم شده. عرض کردم نهایت اینه که ما میفهمیم مثلا حلبی تو ذهنش بوده که مراجعه به یه نفر شیعه، مراجعه مثلا به طاغوته. حضرت فرمودن نه بابا، طاغوت که این نیست، طاغوت اونیه که به ضرب و زور آمده حاکم شده. بعد نگفتن که این شرایط قضا رو داره، طاغوت نیست، بله نگفتن این شرایط قضا رو داره، نگفتن این نافذ حکمش، فقط همین مقدار رو گفتن، گفتن این طاغوت نیست. روایت دیگری که هست روایت موسی بن عکیله. این روایت در سندش زبیان بن حکیم آمده که توثیقش ما نتونستیم احراز کنیم، ظاهرا کسی نگفته ثقه است. آقا موسی حفظه الله هم، جناب آقای آیت الله عظمای شبیری هم ظاهرا نظرشون اینه که این توثیقش ثابت نیست. با اینکه ایشون خیلی عالی که حالا ما توثیقشون احراز نمی کنیم، ایشون می فرمان ثقه است، مثلا حالا خودشون احراز کردن از یه طریقی، ولی اینو نگفت. بنابراین سند این روایت ضعیفه. موسی بن عکیل از امام صادق نقل میکنه سؤل عن رجل، سؤال شد از یه مردی که یکون بینه و بین اخ منازعه فی حق، بین اون و یه برادری دعوایی بود در یه حقی. فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما، گفتن آقا به دو نفر مراجعه میکنیم، این دو نفر حکم ما باشن. فحکما، این دو نفر حکم کردن. فاختلفا فی ما حکما، در اون حکمشون با هم اختلاف کرد. قال، حضرت فرمودن و کیفه اختلفا، چی شد اختلافشون، چجوری بود؟ قلت حکم کل واحد من هما للذی اختاره الخصما. معلوم میشه این دو نفری که حکم قرار دادن، یکیشون گفت این حکم، اون یکی گفت اون. بعد که مراجعه کردن، اونی که مثلا زید گفته بود حکم من باشه، اون حکم به نفع زید حکم کرد، اونی که عمر گفته بود حکم من باشه به نفع عمر حکم کرد. حال چگار کنیم؟ حضرت فرمودن یونزر الى اعدله ما و افقهه ما فی دین الله فیملی حکمه. ببینید کدومشون عادل ترند، کدومشون فقیه ترند، اون حکمش نافذ. گفتن ببینید اینجا این دو نفر مراجعه کردن به دو تا قاضی، قاضی تحکیم، خودشون خواستن این قاضی باشه. بعد حضرت هم فرموده که حکمش نافذه، برای همین فرموده اعدلشون افقهشون حکمشو بگیرید. اگه نافذ نبود که حضرت فرموده هیچی بذار کنار، از حکمشون به درد نمیخوره. ما تو روایت، این روایت رو قبلا هم بحث کردیم توی شرط عدالت، که خب گفتم زبیان ابن حکیم توثیقش ثابت نیست، اما نکته ای که تو این روایت هست اینه. ببینید وقتی حضرت ذیل روایت میخواد یکی رو بر دیگری ترجیح بده، میگه اعدلهما، پس عدالت رو شرط گرفته. افقههما، پس فقاهت رو شرط گرفته. بنابراین این معناش نیست که به هر کسی میتونن اینا مراجعه کنن، معناش اینه که باید به آدم عادل فقیه باشه. خب عادل فقیه شرایط قاضی منصوب از سوی شارع رو داره. این از باب اینکه اینها مراجعه کردن حکمش نافذ نیست، این خودش حکمش نافذ بوده. بله چون تعارض شده، حضرت فرموده اعدلهما افقههما، اونی که عادل تره، اونی که فقیه تره، حکم اون نافذه. پس منشأ نفوذ این حکم مراجعه طرفین دعوا نیست، منشأ نفوذ اینه که اینه شرایط ظاهرا قضاوتو دارن. البته عرض کردیم روایت ضعیفه، حالا اگه این اشکال هم وارد نبود نمیشد با این روایت مطلبی رو ثابت کرد. روایت آخری که اینجا ما اشاره کردیم، روایتی است از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در منابع ما نیست. و وقتی اینو ابن قدامه در مغنی آورده، صاحب جواهر هم آورده. صاحب جواهر وقتی این روایت رو آورده به این تعبیر آورده، گفته روایتون غیر ثابتتن اندنا عن النبی صلی الله علیه و آله، یه روایتی که پیش ما ثابت نیست، یعنی برای شیعه محرز نیست، سندش یه چیزی نیست که از نظر شیعه قابل قبول باشه. حالا چی از اون فرمایش؟ فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینه: من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنت الله تعالی. کسی که بین دو نفری که رضایت دادن او حاکم باشه، قاضی باشه، حکم بکنه، اما به عدالت حکم نکنه، حکم عادلانه نکنه، چنین کسی لعنه الله تعالی، خدا اونو لعنت میکنه. خب این روایت علمای اهل سنت آوردن، گفتن از این استفاده میشه که قاضی تحکیم حکمش نافذه، در حالی که این روایت فقط ناظر به اینه که حاکم باید به عدل حکم کنه. حاکم به غیر عدل حکم کنه مورد لعن خداست، اما اینکه حاکم چه شرایطی باید داشته باشه، اینجا روایت ناظر به این نیست. اینکه آیا هر کسی رو که بهش مراجعه کنن دو نفر حکمش نافذه، این روایت ناظر به اون نیست. میگه اون کسی که در منصب قضا قرار میگیره باید عادلانه حکم کنه، این فقط اینو داره بیان میکنه. اما کی در منصب قضاست؟ کی قضاوتش نافذه؟ یعنی اینجا هیچ کاری به اون روایت، این روایت کاری به اون نداره. عرض کردم حالا سند که از نظر ما معتبر نیست، ولی اگرم معتبر بود فقط داره اینو میگه. میگه آقا جون قاضی باید به عدالت حکم کنه، نمیگه اگر قاضی به عدالت حکم کرد حکمش نافذه هر کی باشه اون قاضی، اینه که نمیگه، که میگه قاضی باید به عدالت حکم کنه. ما هم قبول داریم قاضی باید به عدالت حکم کنه. بحث ما اینه که کدوم قاضی حکمش نافذه. بحث ما اینه، بحث ما اینه که آیا صرف این که دو نفر به یه نفر مراجعه میکنن میگن آقا تو قاضی ما باش، این باعث میشه که حکم او نافذ بشه یا نه؟ این روایات هیچ کدوم چنین دلالتی نداره. یه مجموعه آیات هم در بحث قاضی تحکیم مطرح شده که ما قبلا این آیات رو باز بهش اشاره کردیم، آیاتی که مضمونش اینه که قاضی باید به ما یحکم الله حکم کنه، قاضی باید به عدالت حکم کنه، که قبلا اشاره کردیم من لم یحکم به ما انزل الله، یا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، که آقای خویی فرمودن از این آیات استفاده میشه که شرط اجتهاد در قاضی تحکیم لازم نیست، لازم نیست قاضی تحکیم مجتهد باشه، فقط کافیه حکم به ما انزل الله، فقط کافیه حکم بالعدل، حکم بالقسط، به عدالت حکم کنه، به قسط حکم کنه، به ما انزل الله حکم کنه. ما قبلا گفتیم که از این آیات این استفاده رو نمیشه کرد. این آیات میگه قاضی باید به ما انزل الله حکم کنه، قاضی باید عادلانه حکم کنه، بله درسته، اما نمیگه قاضی چیه، قاضی چه شرایطی داره. میگه اون عمل قاضی، قضاوت قاضی باید به ما انزل الله باشه، باید به عدل باشه، اما اینکه چه کسی اصلا می تواند قضاوت کند، این آیات ناظر به اون نیست. که به همین دلیل جناب صاحب جواهر هرچند یه اول یه تمایلی نشون میده به این که آقا پس ملاک فقط اینه که به عدل حکم کنیم، ملاک فقط اینه که به ما انزل الله حکم کنیم، شرطی در قاضی معتبر نیست، ولی بعد خودش در آخر بحث میگه نه، از این آیات نمیشه چنین استفاده ای کرد. درست هم همینه، این آیات فقط میگه ببینید قاضی باید عادلانه حکم کنه. ما الان همینه میگیم، میگیم قاضی باید عادلانه حکم. ما که میگیم آقا شرط قاضی منصوب از سوی شارع مثلا اجتهاد است و بلوغ است و عدل است و ایمان است و عرض کنم خدمت شما مثلا طهارت مولد است و کفایت است، معناش اینه که حالا این قاضی که این شرایطو داره هر حکمی بکنه ولو جور باشه، ولو به خلاف ما انزل الله باشه، درسته؟ ما که هم چیزی نمیگیم. دو تا بحثه، یه بحث شرایط قاضی منصوبه یا شرایط قاضی که حکمش نافذه، یه بحث این است که قاضی چگونه باید حکم بکنه. این آیات ناظر به اینه که قاضی باید به عدل حکم کنه، به ما انزل الله، اما شرایط قاضی چیه اینا آیات ناظر به اون نیست. که یه دلیلی ذکر شده تحت عنوان دلیل وفاء به شرط، که این شاید تو ادله‌ای که برای قاضی تحکیم گفته شده از همه بیشتر لااقل رو مبانی ما قابل اعتنا باشه، که این دلیل توضیحاتی لازم داره، امروز نمی‌رسیم، فردا درس ما تعطیله، قبل از ظهر جلسه برای امام هادی علیه السلام خواهیم داشت و انشالله پس فردا این دلیل که دلیل وفاء به شرطه بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.